بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در فقه با قواعد عامه مواجه هستیم که در ابواب مختلف و تکالیف مختلف مسائل تربیتی و فقه و تربیه جریان داره، که این قواعد بعضش خیلی عامه و در ابواب دیگر فقه هم میتواند جاری باشه، بعضش هم بیشتر حوزه تعلیم و تربیت و اینها را در بر میگیره. ابتدا این قواعد عامه که در 15 تا قاعده و عنوان عام هست که مکررم هر جایی اشاره بهش کردیم، حالا یک کمی داشتیم دستبندی بیشتری و بهتری ازش در این بحث تربیت اجتماعی به عمل آوردیم، اینا به ترتیب وارد شدیم. ابتدا اون عناوین و قواعد عامه‌ای که در خصوص ابواب تعلیم و تربیت جریان بیشتری داره عرض شد و سلام علیکم متعرض شدیم، که تو این 6 عنوانی که اومده غیر از عرض شد که یکیش بیشتر مربوط به تعلیم و تربیت، ارشاد جاهل، تعلیم ابواب هدایت، نشر علم، حرمت کتمان علم و دعوت الی الخیر. این 5 تا در حوزه تعلیم و تربیت این قواعد و عناوین عامه، اما اون اعانه علل بر البته عامه، که حالا اون خوبه که ما در 2 بخش قرار بدیم اینها رو، که بخش اول اون عناوین و قواعد عامه است که در حوزه تعلیم و تربیته، که از اون 6 تایی که گفتیم 5 تاش اینطوره، یعنی ارشاد جاهل و تعلیم ابواب هدا و نشر علم و حرمت کتمان علم و دعوت الی الخیر از همین قبیله. نوعی جنبه آموزش و تربیت داره دیگه، یعنی به دیگران یا آموزش میده و یا این که ترغیبشون میکنه، با جنبه تعلیم و تربیتی داره. تو ابوابی غیر تعلیم و تربیت این دیگه چه نیست، عمدتا در این باب هست. این که از اون 6 تا یکیش اینطور نبود، بقیه اینطوره. حالا در دعوت الی الخیر عرض کردیم که 6 بود که وارد شده بودیم، گفتیم که این دعوت از اون واژگانی است که قرآنیه و همونطور که تبلیغ و ابلاغ در قرآن آمده است، واجه دعوت هم آمده، شاید هم مقداری بیش از اون هم تأکید شده باشه در روایات و متون ما، که ادعو الالله، داعیان الالله. این دعوت در ادله آمده و در روایات هم وارد شده که اشاره کردیم. دعوت الالخیر گفتیم غیر از امر معروف و نهی از منکره، چند تا مطلب گفتیم، یکی بعضی از ادله مسئله رو گفتیم، بعد اینکه دعوت غیر از امر و نهی، در امر و نهی اونجا یک مولویتی اعمال میشه، اما در دعوت جنبه نصح و خیرخواهی و اینها درش هست، و این هم یک مطلب. و عرض شود که از نظر الزام و استحباب هم تابع اون مدعو است، مدعو و الیه هست. اگر مدعو و الیه یک امر الزامی مورد ابتلا باشه، اونجا دعوت خودش میشه لازم، و اگر هم الزامی نباشه دعوت میشه مستحب. بنابراین این قاعده مثل قاعده ارشاد جاهله، یا این اونه، یا اگر با عنوان دیگه، یا اگرم حالا متفاوت هم باشه، به هر حال مبدل به 2 قاعده میشه، یه بخشش الزامی است با یه قیود و شرایطی، یه بخشش استحبابیه. به هر حال اینم یه نکته دیگری که در دعوت الی الخیر هست. نکته دیگرم این بود که در دعوت الی الخیر هم بعد تعلیمی را در بر میگیره، هم بعد تربیتی و ترغیبی را در بر میگیره. هم این که دعوت الی الخیر بکنه، کسی که نمیداند به او آگاهی بده، اطلاع به او بده، آشناش بکنه، و هم این که اگر میداند ولی عمل نمیکنه او را فرا بخوانه، او را موعظه بکنه، نصیحت بکنه و امثال اینها. اینم یک نکته که در این قاعده و عنوان هست. این چند نکته است که در این قاعده دعوت الی الخیره که حالا یادم نیست گفته بودیم یا نگفته بودیم، اینم نکاتی است که در این هست. در عرض شد که نکته دیگه هم اینه که زیر همین یک عنوان دیگری هم ما در روایات داریم و در کلمات فقها هم گاهی آمده، ترغیب و حث علی الخیر، تا اون همون برمیگرده به دعوت علی الخیر که ترغیب بکنه و برانگیزد کسی را به این که خیری را و کار نیکی را انجام بده، و این هم عنوانیست که آمده، متا این عنوان با دعوت علی الخیر دیگه مفادش یک مفاده. این هم یک عنوان دیگری که در روایت آمده که ذیل همون دعوت قرار میگیره. این شش عنوانیست که تا اینجا آمده که پنج عنوان از اینها عناوین و قواعدیست که مربوط به تعلیم و تربیت و امثال اینهاست، و یکیش اعمه. این ششتا، هفتمی هم همون بحث امر معروف و نهی از منکره که خب دیگه از فرایض واضح و از تکالیف مهمه. در امر معروف و نهی از منکر دیگه حالا تفاصیلش در کتاب امر معروف و نهی از منکره، اما اونچه که مهم است این است که امر معروف و نهی از منکر دیگه جنبه تعلیمی نداره، برخلاف بعضی از اون قبلهایی که تعلیمی تربیتی هر دو بودن، امر معروف نهی از منکر دیگه تعلیمی نیست، جنبه در حقیقت تربیتی بعد از آگاهی داره. و ولذا در احکام هم این نکته است، وقتی برید در فقه ببینید میگه که اگر نمیداند، اونجا دیگه امر و نهی، عناوین امر و نهی بر او صدق نمیکنه، میگه بره یادش بده از باب ارشاد جاهل. و همین تحریر هم اینجوری که به ذهنم میاد اگر ملاحظه بکنید در تحریر بصیره، میگه که خب از شرایطش اینه که او بداند، اگر آگاهانه داره خلاف انجام میده به او تذکر بده، امر و نهیش بکنه. و یک مسئله داره که اگر نمیدانه چی، میگه این دیگه امر و نهی نیست، این از باب امر و نهی، این از باب ارشاد جاهله، که اونم میگه در شبهات حکمی همونه که توضیح دادیم، چیزی که نمیدونه بره به او آگاهی بده. وقت بعد از آگاهی اون وقت ببینه ترک میکنه یا نمیکنه، یا عمل میکنه نمیکنه. اگر متنبه شد که دیگه مصداق پیدا نمیکنه امر معروف نهی از منکر، همون ارشاد کار خودشو کرده، ولی اگر ادامه میده اون وقت امر و نهی میکنه. این یک مطلب در قاعده امر معروف نهی از منکر، که امر معروف نهی از منکر شامل ارشاد و تعلیم نمیشه، بعد از مرحله ارشاد و تعلیم و آگاهی اون شخصه. این یک جهت که در امر و نهی هست. جهت دومم اینه که امر معروف و نهی از منکر جنبه رفعی داره نه دفعی، یا حداقل وجهه غالب اون رفع است نه دفع. امر معروف و نهی از منکر بعد از آن اون هست که کسی منکری را انجام داده یا در آستانه انجام دادن اون هست، ولذا جایگاه اصلی این قاعده در جایگاه تربیته، اما تربیت پیشگیرانه محدوده، بیشتر جنبه درمانی و برخورد بعد از ارتکاب یا شروع در مقدمات ارتکابه. اما این که زمین سازی بکند که او مرتکب نشه، این دیگه ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره، اینم یه چیز دیگری که در امر معروف و نهی از منکره. رضا میگن که امر معروف و نهی از منکر در جایی است که شخص مرتکب خلافی شده، میخواد جلوی ادامهش یا استمرارش رو بگیره، یا اینکه مقدمات مسئله را داره انجام میده. اما اگر در فاصله دوری از معصیت ترک طاعت یا ارتکاب محرمه و هنوز نشانه هایی از اینکه شروع به یک گناه کرده در اون نیست، خب اینجا بیاد امر و نهیش بکنه برای اینکه پیشگیری بکنه، این مثلا امر و نهی نیست. ولذا پیش وجهه غالب امر معروف و نهی از منکر درمانی و برخورد و معالجه ایست. احیانا در مقدمات غریبه هم نوعی پیشگیری در این هست، ولی بیش از اون دیگه در این نیست. پس اینم دو، یعنی تو این دو نکته میگیم امر معروف و نهی از منکر اولا جنبه تعلیمی نداره، بیشتر جنبه در واقع تربیتی معنی عام داره، تربیتی معنی خاص مقابل تعلیم داره. ثانیاً جنبه اون برخورد و مواجهه بعد از عمل یا در آستانه عمله، و اما پیشگیری های دورتر و با فاصله از عمل اون دیگه در امر نیست. اینم دو در امر معروف نهی از منکر.
اگر من یقین داشته باشم از قصد
نه، چون قصد حرام نیست، قصد حرام نیست، منتها مستحب هست، چون قصد حرام مکروه هست. چرا؟ الزام نیست، نهی از مکروهه، میگن نهی از مکروه یا امر به مستحب مستحبه، مستحب. ولی واجب نیست. ما اون قاعده الزامیش میگیم برخوردیه. بله، همینجا حالا این نکته تکمیلیش خوبه، اون قواعد در حقیقت استحبابیش در مستحبات و مکروهات اون دامنش خود اوسعه. اینم یه نکته در امر معروف و نهی از منکر که تفاوت پیدا که تعلیمی نیست، تربیتی است و بازدارنده و پیشگیرانه نیست، بیشتر درمان و برخورده. و سومم این که اینا نکات مهمیه که در این قاعده است، قاعده تربیتی اسلام. سومم این که در امر معروف نهی از منکر این روش تربیتی روشی است که در آن خداوند ولایت و اقتدار قرار داده. دیدی دیگه این در احکام هم فقها فرمودن این امر است و نهی که نوعی ولایته، این همون ولایت عمومی است که خدا به همه در یه محدوده ای داده. همه مؤمنین بعضهم اولیاء و بعد یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آیه قشنگ ناظر به اینه، میگه المؤمن و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعد، یعنی همه یه نوع ولایتی بر دیگری دارن. منتها این ولایت البته در حد ولایت امام و حاکم و فقیه نیست، این ولایت محدوده. دایره این ولایت اینه که وقتی میبینه کسی پاش را به خطا برداشت، این حق آمریت داره. اینجاست که امر معروف نهی از منکر رو اگر ما یه روش تربیتی رو دقت بکنید، اگر به عنوان یه روش و شیوه تربیتی میگیریم، با توجه داشته باشیم که روش ها و شیوه های تربیتی دو نوعه. یه روش ها و شیوه های تربیتی داریم مثل همون دعوت، مثل ارشاد، مثل موعظه است که در اون جنبه اقتداری و ولایی و اینها نیست، ولی یه نوع در روش‌های تربیتی داریم که آمیخته با یه نوع ولایت و اقتداره و خدا این ولایت و اقتدار رو به او داده که چه بکنه. یعنی امر است، نهیه، تقاضا نیست، خواهش نیست، امر و نهیه، و این هم بر اساس اون ولایتی است که خدا به آمر و ناهی داده. مثل روش‌های تربیتی که حاکم در خیلی جاها به کار میگیره، حکومت هم بسیاری از مواقع روشهاش روشهای تربیتی است، ولی این روش تربیتی با نوعی ولایته. و روش تربیتی که همراه با نوعی امر و نهی و ولایی باشه، این به طور وسیع‌تر خدا به حکومت داده، در یه دائره به خانواده داده، در یه دائره هم به عموم جامعه داده. این تقسیمیه در روش‌های تربیتی، روش‌هایی که جنبه اقتداری و ولایی داره و این در حکومت خیلی برجسته است و محدودتر به خانواده و در یه درجه هم به عموم جامعه داده شده که یک مصداقش هم امر از مرمون و روش‌هایی از انواع دیگری که وجود داره. این هم یک نکته سومیه که در امر معروف و نهی از منکر باید بهش توجه بشه. بله حالا اینو عرض میکنه. ببینید بله این نکته دقیقی داره، فکر میکنم فقها هم مطرح کردن، شاید در تحریرم اشاره به این باشه. بله وظیفه او این است که امر و نهی بکنه. حالا اگر آمد امر و نهی نکرد، حالت تقاضا بهش داد ولی او عمل کرد، اینجا تکلیف ساقط میشه. نه اینکه تکلیف رو عمل کرده امر و نهی رو، ولی چون مصداق دیگه نداره دیگه اون تکلیف عصیان نکرده چون مصداقش مصداقی شد. ولی اگر با خواهش و تقاضا حل نمیشه، اونجا باید امر و نهی بکنه، حالت امر و نهی بگیره. ولی زاست که اگر تکلیف مورد پیدا کرد، تکلیف او امر و نهیه. منتها اگر بدون اون هم اون شخص منتهی شد یا معتمر شد، قبول کرد، اینجا از اون مواردیه که مصداق تکلیف منتفی میشه، موضوع منتفی میشه.
اون مراحل
رو که حالا مراحل درسته، حالا مراحلش عرض میکنم، حالا اون بحث دیگه. میخوام بگم نه، اونجایی که حالا بگیم بایدم امر و نهی بکنه، ولی بدونی که امر و نهی بکنه با تقاضا مسئله حل شد که درش امر و نهی نبود. اینجا امر و نهی رو اطاعت نکرد ولی کاری کرد که موضوع تکلیف منتفی شد. چون آدم میتونه دو جور تکلیف رو عمل بکنه، یکی اینه که خودش رو اطاعت بکنه، یکی اینکه یک کاری بکنه که موضوع مرتفع بشه. اینجا از باب ارتفاع موضوع تکلیفه. این اون نکته ظریفیه که گمانم در تحریرم از امام، حالا نه به این بیان فنی چشم عرض میکنم، ولی ظاهرا ناظر به این نکته است که میگه اگر بدون اون چی شد این ساقط میشه از او. نمیگه تکلیف رو عمل کرده، میگه ساقط میشه. ولی به هر حال اولیاء و بعدی امرون، این اونی که مکلف است در مقامی که چه میده، اینه که فرمان بده، فرمان بده. و این در واقع فرهنگ میشه در جامعه که دیگه، یعنی یه ولایت عمومی است که میتواند فرمان بده به انجام یا ترک. وقت اگه بدون فرمان انجام میشه، خب ساقط میشه، نه اینکه اینم این بود فرمانی و ولایی که در این روش هست و از منظر کلی روش‌های تربیتی دو قسم میشه و این میاد در این بخش ولایی و فرمانی قرار میگیره. این هم نکته سومی که در این هست، یا نکته چهارم، سوم نمیدونم چند تا شد، سوم شد بیاله. و نکته چهارم هم اینه که خب در امر معروف این روش تربیتی با این ویژگی‌هایی که براش بیان کردیم، این روش تربیتی منقسم میشه به تکلیف الزامی و غیر الزامی، مثل خود ارشاد یا دعوت. اونا هم چطور گفتیم الزامی و غیر الزامی داره، این هم همینطور. این هم فقها فرمودن که امر معروف نهی از منکر هم در واجبات و الزامی و محرمات الزامیه، در مستحبات و مکروهات ترجیحی و استحبابیه. ولی زو امر معروف نهی از منکر تقسیم میشه به واجب و مستحب، و در حقیقت این روشی است که از اون روش‌هایی است که به دو بخش واجب و مستحب تقسیم میشه. و اینا به قاعده کلی، یعنی روش‌های تربیتی به دو قسمه، یا واجب یا مستحب. و گاهی هم در یک روش ما طیف داریم، در یه رتبه‌ای مستحبه، در یه رتبه‌ای واجبه. اینم یه قاعده است در روش‌های تربیتی که ما همه جا باید به این توجه بکنیم. اینجا هم از اون قسمی است که طیف داره، از مستحب میاد تا واجب. تو این مستحب و واجبش هم به نظر میاد که مراتب هم داره، یعنی مستحب این مراتب این تابع متعلق امر و نهیه، این قاعده است در امر و نهی. شاید در ارشاد و اینام همینطور باشه، ارتکازات ما با این موافقه، شاید نشانه هایی هم در روایات باشه. قواعدی مثل ارشاد، این قواعد و روش های تربیتی، چه حالا تعلیمی است چه تربیتی معنی خاص، مثل ارشاد، دعوت یا حرمت کتمان علم یا نشر علم و همین امر معروف نهی از منکر، اینها از لحاظ درجه حکم مستحب و واجب دارن و در هر یک از اینها درجات داره. قاعده کلیش هم اینه که درجه استحباب و وجوب و درجات وجوب و استحباب درون هر بخش، این تابع اون متعلقی است که این امر و نهی به او تعلق میگیره. به همون اندازه که مستحبی آکد باشه، امر و نهیش هم میشه بالاتر. واجبی ضعیف باشه، امر و نهیش در رتبه پایین تره. واجب یا محرمی در رتبه های خیلی بالا باشه، امر و نهیش خیلی بالاتره. اینم قاعده است، تبعیت حکم و درجه حکم امر معروف و نهی از منکر و حتی مثل ارشاد نش، اون چند قاعده هایی که تا حالا گفتیم، قاعده کلیش اینه که درجه حکم اون تابع متعلقی است که این روش به اون تعلق پیدا کرده، از لحاظ استحباب و وجوب و یا درجه تأکید استحبابی یا وجوبی. تابع اینه که ببینیم چه حکمی رو میخواد ارشاد بکنه، نشر بده یا امر و نهی به اون بکنه. این هم مطلب چهارمی است که خب بازی قاعده کلی است که ما اینا در امر و نهی جاری کردیم. حالا اینا همش بحثایی است که اگر ما قواعد رو بخوایم به سامان مستقلی بهش بدیم، اینا همه خیلی بحث داره، هر کدومش با کد و نکات مهمی هم هست. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم هم اینه که امر معروف نهی از منکر به عنوان روش ولایی و ولایی به معنای عامی که عرض کردم و تربیتی با اون قیودی که گفتیم، دارای یک حدود و ضوابطی است. تو همه روش های تربیتی هم این است. شما هر یک از این روش های تعلیمی یا تربیتی، چه از نوع عمومی غیر ولاییش یا از نوع ولاییش در نظر بگیرید، همه اینها یه شرایط و قیود و ضوابط داره. امر معروف نهی از منکر هم شرایط و قیود و ضوابط داره به همون شکلی که در فقه ملاحظه کردید و که اون شخص عالم باشه، نمیدونم چی، یا رعایت اون مراتب، احتمال تأثیر، رعایت درجات، رعایت اون مراتب، اینا حدود و ضوابطی است که حالا 3 4 بین 3 تا 5 تا شرط در کلمات فقها برای امر معروف و نهی از منکر آمده که یکی از اونها همون رعایت مراتبه. ولی توجه دارید تو مرتبه اخمش هم اخمی است که در او آمریتی وجود داره. برای اینکه ما امرمون را گاهی با قول ابراز میکنیم، گاهی با اشاره، گاهی هم ممکنه با همین حالتهای شخصمون. به بچه میخواد امر بکنه، داره یه کار بدی انجام میده، یه وقتی میگه نکن، یه وقتی دستش اینجور میکنه، یه وقتی اخ میکنه که عرف میفهمه که این اخ یعنی این کار نکن، یه وقتی که اخ میکنه یعنی ناراحته، چون نشسته توی خیلی فرق میکنه، اخ تا اخ خیلی فرق میکنه، نشسته در ماشینی اونجا غنایی را چی میکنه، یه وقتی هست که خب ناراحته، میدونیش اثری نداره و کسی هم اخمشو نمیبینه اصلا، ولی او واقعا ناراحته و اخم داره. ولی گاهی نه، میره جلو راننده و با چشمش و ابرو و اخمش بهش میرسونه که این باید خاموش کنی. اونی که در امر معروف نهی از منکر مراتب میگن اینه دیگه، از اخمش بگیریم بیایم تا چی؟ وقتی امر و نهیه و مصداق امر و نهیه که مبرز اون، یه بار دیگه اینو عرض کردم، مبرز اون فرمان باشه. ولذا در اصول هم گفته شده که امر و نهی فقط لفظی نیست، امر و نهی این است که اون رد و زجر یا بعث را اراده بکنه و ابراز بکنه، به ای مبرزن کان، سواء کان بالقول او بالاشاره بالید یا با اشاراتی مثل همین اخما، مثل امثال اینها. بله اون عدم رضایت قلبی که هیچ مبرزی درش نباشه، اون دیگه امر و نهی نداره، دلش راضی نیست به این مسئله. این اگر بخوام بگیم جزء مراتب امر و نهی منکره، این تعبدی میشه، این چنین. ولی بقیه مراتب میتوانند امر و نهی باشه. به هر حال اینم مطلب پنجمه که امر معروف و نهی منکر در چارچوب این شرایط حالا 3 تا 5 گانه قرار میگیره، که بعضی از شرایطش دلال عقلی داره، بعضش هم ادله شرعی داره، و این هم در کتاب امر و معروف و نهی از منکر بحث شده، که مثلا یکیش همون احتمال تأثیره. البته احتمال تأثیر شرطیست که عقلم اون رو میفهمه، در ادله نقلی هم بهش اشاره شده. همینجا در معترضه به این نکته هم اشاره بکنم که حضرت امام که در تحریر اونها دارن جاهایی که میفرمان که جاهایی حتی یقین به عدم تأثیر داره باز باید بگه، اون از باب احتمالا امر و نهی نیست، اون عناوین دیگری است که جنبه در واقع میگه اگر سکوت علما موجب لوس مسائل بشه یا موجب یک مفاسد دیگری باشه، ولو که میدونه به شاه یا به دستگاه چیزی هم بگه هیچ اثری نمیکنه، اون اثر ملموس و محسوس و احتمال تأثیر نداره، ولی اون یه عناوین دیگری است که میاد میگه نباز باد بگه و حتی داد بزنه، فریاد بزنه، ولی اون که هیچ اثری هم الان روی این مسئله نمیذاره. حالا اونا چی داشت که با تو بریم تو کتاب امر و نهی از منکر بحث بکنیم انشالله. حالا ما فکر میکنم مثلا یه وقتی به همین مناسبت فقه تربیتی، چون دیگه امر و نهی از منکر بخش مهم تربیتیه، ما حالا ببینیم سال آینده یه وقتی اصلا یه فصلی رو بذاریم بریم تو کتاب امر و نهی از منکر، یه مثلا نیم سالی یک سالی اصلا کتاب امر و نهی از منکر رو بگیم، چون هر چی فکر میکنیم اینم خیلی حرف تونه که در با تعلیم و تربیت ارتباط داره و چاره ای نداریم. حالا قبلا میگفتم جدا بگم، الان این روزها به ذهنم آمده که مثلا سال آینده بیام کتاب امر و نهی از منکر رو بگیم و شاید بشه در اون ابواب خیلی زیادی باز کرد و اصلا با یه رویکرد جدیدتری بریم، این کتاب غنای بیشتری پیدا بکنه. اگر خدا توفیق بده کمی در این فکر و اندیشه هستم. به هر حال اون قواعد دیگری هم که گفتم اون همین است، ارشاد جاهل، نمیدونم نشر علم، کتمان علم، دعوت الی، اونا همه یه ضوابط داره، شرایط داره، بعضی از شرایط این مشترک هم هست، مثلا احتمال تأثیر شرط عقلایی است در همش هست و چیزهایی از این قبیل. اینم از این مسئله. منتها ما در یه جایی در همین فقه و تربیه در جلساتی که در منزل داشتیم و بعد جلسات دیگه گفتیم یه شرایطی هم هست که شرایط وجوب نیست در امر معروف و نهی از منکر، ولی باید به اون عمل کرد. مثلا اینکه خود شخص عمل بکنه به اون چه که میگوید، این اینجور نیست که اگر عمل نمیکنه پس تکلیف نداره. خیلی روی این فنیش هم از اصولی اونجا بحث کردیم که انشاءالله اون بعد دیگه چاپ میشد و میبینید، ولی اینایی که میگیم شرایط وجوبه، شرایط وجود تکلیفه، اصل وجوب تکلیفه. این هم از این مسئله که خب طبعا امر معروف و نهی از منکر به عنوان یه قاعده در مثل تربیت اجتماعی اونا با شرایط خودش جاری میشه، یعنی اونجایی که کسی از ضوابط اجتماعی اسلام در روابط اجتماعی داره تخطی میکنه، امر معروف و نهی از منکر باز میداره اونا به عنوان یه روش بازدارنده، برخلاف دعوت الالخیر یا ارشاد جاهل که روش تعلیمی یا تربیتی پیشگیرانه و ممهد و اینجوری است. امر و معروف و نهی از منکر بیشتر روش بازدارنده است، به عنوان روش تربیتی با اون ویژگی هایی که عرض کردیم. این هم روش و قاعده هفتمی که در اینجا وجود داره. خب قواعدی داریم که مقدار اعم است از حوزه تعلیم و تربیت، خود وسیع‌تر منطقه در حوزه تعلیم و تربیت هم جاریه. تو این هفتایی که گفتیم اون دومیش همینطور بود، اعانه علی البر و تقوا که به استناد اون آیه بود، به حکم البته استحبابی هم بود نه الزامی، اون خودش از قبیل همون قواعد عامه است که در تعلیم و تربیت هم جاری میشه. حالا این عناوینم که بعد از این میگیم از همین قبیله، یعنی اون قواعد عامه است که در تربیت هم مصداقی داره. اون قواعد دیگه علاوه بر این هفتا هشتم میشه، عرض شود که نصح المؤمن، این که انسان خیرخواه مؤمنان باشه و دلسوزی برای اونها داشته باشه. این نصح مؤمن هم در روایاتی در همون کتاب الاشره و تو ابوابی در اونجا آمده که خیرخواه مؤمن باید باشه، انسان خیرخواه دیگران باشه، که این خیرخواهی البته دیگه اختصاص به تعلیم و تربیت نداره، خیرخواهی توی رسیدگی به معیشتش هم هست، در مسائل زندگیش، حل مشکلاتش هم هست، تو چیزهای مختلف هست. یک قلم روش هم میاد بحثای این که به او علم بده، دانش بده، آگاهی بده، راهنماییش بکنه. حوزه تعلیم و تربیت هم زیر ذیل این قاعده قرار میگیره، ولی حوزه های عامتر و متفاوتی هم در ذیل این قاعده هست. البته این نصح المؤمن، این که خیرخواه مؤمن بودن واجب باشه، از ادلهش وجوب به دست نمیاد، وجوب از ادله به دست نمیاد. اونی که از ادله به دست میاد یک استحباب مؤکده که انسان نسبت به دیگران و مؤمنین خیرخواه و دلسوز باشه، و هم اون خیرخواهی و دلسوزی که جنبه قلبی داره به عنوان یک امر درونی، و هم بروز اون برای اینکه کمک بکنه به دیگران. این یک قاعده است که خب میتونه در اینجا بیاد به عنوان یک قاعده استحبابی. و قاعده به عنوان دیگری هم که نهم هست، همون احسان و بر به دیگرانه، یا احسان و بر به دیگران و عناوین دیگری که در همین مقوله قرار میگیره، که این احسان و برم باز اون قواعد عامش قواعد استحبابیه و قاعده های عامی است که هم در تعلیم و تربیت جاریه هم در غیر تعلیم و تربیت. این که به او علم بده، دانش بده، راهنماییش بکنه در مسائل اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و امثال اینها، یه نوع احسانه. تو این احسان‌های خیلی رتبه بالایی هم هست، ولی اختصاص به این نداره. احسان رو به تو زندگی اقتصادی و اجتماعی و فردی و خصوصی و بخش‌های مختلف هم باز در بر می‌گیره. این هم باز عنوانی است و عناوین مشابه این هست که در روایت هم هست. این هم عناوینه، مطمئن اینا هم همه درش استحبابه، نه وجوب و الزامی در اون نیست. یک قاعده ای هم عرض شود که داریم به عنوان همون ادله اهتمام به امور مسلمین، اینم در همون ابواب عشرت آمده، روایاتش دیگه ابوابش رو بعد پیدا میکنید و میاریم هم زیلش وقتی که اینا نوشته بشه دیگه. حالا من اینجا سریع عبور میکنم. اهتمام به امور مسلمینه که راجب این حالا باشه فردا دیگه یکی بیشتر صحبت کنیم.